آرام ده.
به نام خدا. سلام. با انتخاب درست می توان کشور را آباد کرد و از لحاظ علمی و صنعتی و مسائل انسانی و یا از لحاظ امنیت کشور را به پیش ببریم. آنچه مورد نیاز ملت و کشور است نماینده کارآمد و با کفایت است.
اصل 113 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 117 قانون اساسی. رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشتند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارای آراء بیشتر از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
قانون اساسی میثاق ملی.
انتخابات یعنی حضور در صحنه سیاست کشور و حضور مؤثر یعنی تبیین توانایی، برنامه و خط مش مدیریت جامعه در سایه درک بالای مردم.
انتخابات و ورزشکاران، این بخشی که شما در ادامه میشنوید. ورزشکار امروز ما. قهرمانا صحبت میکنی، بعد با پیشکسوتا صحبت میکنی، بایستی به کسایی هم بپردازیم که با قهرمانا با پیشکسوتا در ارتباطن، یعنی یه جورایی مسئولیت اونها رو هم به عهده دارن، بعد بایستی سر یک مسائلی تصمیم بگیرن و انتخاب بکنن. الان کسی که کنار من رئیس سازمان لیگ والیبال ایرانه و معاون دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانانه، از آقای عظیمی دارم صحبت میکنم. سلام آقای عظیمی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو ورزش و برنامه خوب و وزین برنده که
شنیدین برنامه.
بله، انصافا تبریک میگم به عزیزانی که در این حوزه فعال بودن به عنوان تدوینگر یا کارگردان یا خود حضرت عالی خانم محترمی که سالیان سال زحمت میکشین در این عرصه. برنامه بسیار تاثیرگذاری، امیدوارم که امروز هم یه گفتمان خیلی خوب و موثری با هم داشته باشیم.
درود بر شما. انتخاب خیلی سخته. شما در یک جایگاهی هستین که سر زنگا باید انتخابایی رو انجام بدین که هم درست باشه، هم اصولی باشه، هم این که وجدان آدم آسوده و راحت باشه.
بله، خب یکی از موضوعاتی که خداوند تبارک و تعالی در خلقت انسان در واقع لحاظ کرده و فرق بین تمایز بین انسان و حیوان است، بحث عقل و بحث انتخابه که اینجا باعث میشه که فردی که درست‌تر انتخاب میکنه اون تمایز رو بهتر قائله و یکی از وجوه تمایز این دو در واقع انسان و حیوان اینه که بتونی درست انتخاب بکنی و درست تصمیم گیری بکنی. بر همین اساس خب ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، دوره 13 ریاست جمهوری هستیم و
حساس این دوره.
بله، این دوره حساسیت‌های خاصی داره، هم به لحاظ ابعاد بین‌المللی و هم به لحاظ ابعاد داخلی و هم همونطوری هم که به هر حال ولی امر مسلمین جهان مقام معظم رهبری فرمودن، خب میبایستی که ما مشارکت حد اکثری در این فضا و در این عرصه داشته باشیم و از همین تریبون هم میخوام که اجازه بگیرم از شما خانم علاقمند و خواهش بکنم از همه شنوندگان عزیز این برنامه وزین که با حد اکثر توان و قدرت انشاءالله پای صندوق‌های رأی بیان و اون فرد مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن که انشاءالله ما یک مشارکت حد اکثری داشته باشیم.
آقای عظیمی، اگه قرار باشه در این لحظه با آقای رئیس جمهور حرف بزنید، در یک جامعه ورزش حرفه‌ای داریم به سر می‌بریم، چه جمله‌ای بهشون میگید؟ چه خواستی داری؟
بله، من خواهش اصلیم از رئیس جمهور محترم آینده این مملکت اسلامی اینه که توجه بیشتری به بحث ورزش حرفه‌ای و بحث ورزش همگانی انجام بشه. خواسته بنده خیلی کلی است که البته برنامه‌ای رو الان هم که شما تشریف آوردید میدونید که در واقع باید برم در حوزه دیگه در همین بحث انتخابات سخنرانی کنم. به هر حال برنامه مدونی برای انشاءالله اداره ورزش کشور گروه فکری تشکیل داده شده که امیدوارم که دغدغه اصلی توجه بیشتر به ورزشکاران و انشاءالله به جامعه ورزش، مربیان، داوران و سرپرستان و یک موضوع اصلی بحث بیمه داوران و مربیان و بحث بیمه ورزشکاران که البته بحث بیمه ورزشکاران از سنوات قبل انجام شده، میبایست که تعهدات این بیمه رو گسترده تر بکنن، اما انشاءالله که رئیس جمهور آینده با تیمی که ایشون رو همراهی خواهد کرد به سکاندار وزارت ورزش و جوانان خواهد شد به این موضوع و به این دغدغه اصلی جامعه بزرگ مربیان و داوران بپردازن و بتونن که انشاءالله این بحث بیمه این دو قشر زحمتکش و پرتأثیر و سازنده رو انشاءالله مرتفع کنن.
خب صحبت آقای عظیمی رو شنیدین، ایشون این روزها رئیس سازمان لیگ والیبال جمهوری اسلامی ایران، فدراسیونی به این بزرگی، فدراسیونی که مدال‌های خوش رنگ رو آورده، صحنه‌های رقابت‌های مختلف رو تجربه کرده و جا باز کرده بین مردم، مردمی که ورزش دوستن، از مردم ایران دارم حرف میزنم. آقای عظیمی همچنان معاون دفتر امور بین‌الملل هم هستن. تشکر می‌کنیم از حضورشون، با ما باشید. برنامه بعد هم با پیشکسوتان، قهرمانان و ورزشکاران گفتگو خواهیم کرد.
سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان. مرادی هستم، روانشناس بالینی. عزیزان، گفتیم تصمیمات و انتخابهای ما زندگی ما رو شکل میده. آیا نیاز شغلم رو عوض کنم؟ چه مقدار و تو چه بازاری سرمایه گذاری کنم؟ کدوم منطقه برای زندگی کردن مناسب تره؟ انتخاب یکی از اصلی ترین مهارت‌های زندگیه و همه ما با تقویت این مهارت میتونیم پیشرفت داشته باشیم. یکی از مراحل انتخاب مشکلیابیه. یعنی پشت هر تصمیمی که میگیرین یه مشکلی هست که باعث شده شما دست به انتخاب بزنید و سعی دارید اون مشکل رو حل کنید. پس در اینجا طریقه ارزیابی مشکل خیلی مهمه و مطرح کردن صحیحش اهمیت بسیار زیادی داره، چون روی کلیه افکار شما اثر میذاره. پس ما باید به طور شفاف مسئله که ما رو به سمت انتخاب کردن سوق داده مشخص کنیم تا بتونیم بهترین نتیجه رو از انتخابمون بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد مسئله مشارکت که بعضی نگرانن که مشارکت کم خواهد شد، بنده به نظرم اینجور میرسه که مشارکت مردم، حالا گروه های خاص کار نداریم، یه گروه ممکنه دنبال فلان اسم یا فلان جناح یا فلان عنوان باشن، اینا رو کار نداریم. عامه مردم، عموم مردم دنبال اسم این و اون نیستن. عامه مردم دنبال اینن که ببینن چه کسی دارای یک مدیریتی است، یک قوت عملی است یا قوت اراده است، یک کارآمدی است که میتونه مشکلات کشور رو از میان برداره. دنبال اینه. اینکه حالا کی با چه نامی، با چه عنوانی، از چه جناحی وارد میدان بشه، برای عموم مردم این چیزا مطرح نیست. برای گروه های خاص چرا، اما برای عموم مردم نه. اگر نامزدهایی که امروز در صحنن بتوانن به مردم نشان بدن و بیان کنن و نشان بدن که دارای این کارآمدی هستن، مردم میان پای صندوق، هم مشارکت بالایی هم خواهد بود انشاءالله به توفیق الهی. مهم اینه که نامزدها بتوانن مردم رو قانع کنند، مردم رو به این نتیجه برسانند که این آقا یا این اشخاص میتوانند کشور رو اداره کنند، مدیرن، مدبرن، با صداقتن. باید صداقت افراد شناخته بشه و کسانی باشن که دردهای جامعه رو بشناسن.
میشه تازه عشق قدیمی. هر کیم دل خور باشم تو دل خوشیمی، از هر کیم دل خور باشم با تو میمونم. پرشم و تو آسمونو میرسونم. ایران من تو آسمون این زمینی، صحنه پر از نور امام هشتمینی. من با تو هم این راه برگشتن نداره، من با تو هم هر کی که میخواد کم بیاره. بردوش میگیرم همیشه پرچمت رو، رو زخم دنیا می نشونم مرهمت رو. وقتی که دشمن تیغشو از رو کشیده، می جنگم از شب زیر پرچم تا سپیده. ایران من تو آسمون این زمینی، صحنه پر از نور امام هشتمینی. من با تو هم این راه برگشتن نداره، من با تو هم هر کی که میخواد کم بیاره.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دشمنان البته با انتخابات ما مخالف از اول سالهای متمادی، حالا در زمان امام رضوان الله علیه، یعنی در دهه 60 وضع ترکیب دولت، ریاست جمهوری و نخست وزیری جوری بود که این مسائل خیلی در اونجا نمودی پیدا نمی‌کرد. اما بعد از آنی که قانون عوض شد و ریاست جمهوری رئیس دولت و رئیس اجرایی دولت شد، تا حالا همیشه اینجور بوده است که قبل از اینکه انتخابات بشود، تبلیغات دشمن متوجه به این است که مردم شرکت نمی‌کنند، انتخابات ممکنه توش تقلب بشه، دست برده بشه، چه بشه، تبلیغات برای اینکه مردم شرکت نکنند. بعد از آنی که مردم شرکت میکردن و انتخابات پرشوری انجام میگرفت، اونا میگفتن که خب معلومه مهندسی شده است، معلومه کی از صندوق میاد بیرون. این همیشه بوده، مال امروز فقط نیست، همیشه همین حرفا رو میزدن نسبت به اشخاص مختلف. بعد از آنی که یه نفری انتخاب میشده، حالا یا اون کسی که اونا حدس میزدن یا غیر از او، میگفتن چه فایده، اختیار که نداره، رئیس جمهور که اختیاری نداره. این سیاست تبلیغاتی دشمن در طول سالها این بوده، امروز هم همینه. امروز هم دارن کاری میکنن که اگر بتوانن مشارکت مردم رو کاهش بدن، اگر چنانچه مردم مشارکت کردن بگن که خب فایده ای نداره این مشارکت شما، معلومه که کی انتخاب خواهد شد مثلا. بعد از آن یه کسی از صندوق اومد بیرون، هر کسی، چه مطابق پیش بینی اونا چه غیر مطابق پیش بینی اونا، خواهند گفتش که خب فایده ای نداره که این، که این رو دشمن داره دنبال میکنه. متاسفانه در داخل من میبینم، آدم ها رو میشناسم. من 42 ساله که با این افرادی که امروز سر زبون ها هستن مراوده دارم، با اینا کار کردم، میشناسم آدم ها رو، میبینم که حرفای دشمن رو بعضیا دنبال میکنن. همین حرفا رو به شکل به قول خودشون تئوریزه شده توی رسانه ها، توی رسانه های مجازی و غیر مجازی منتشر.
و در این لحظه همراه میشیم با برنامه کوتاه گنجینه ها.
گنجینه ها
آقای عباس ترابیان میهمان برنامه ما هستم.
من در سال 1330 در تهران و در محله باغ فردوس مولوی در جنوب شهر در واقع متولد شدم. در همونجا دوران دبستان و دبیرستان رو تا یک بخشش رو در همونجا طی کردم و در همونجا هم فوتبال رو بازی میکردم و بازیکنای اون زمان که هم بازی من بودند آقای مسیح مسیحنیا که بعداً شد یه بازیکن در حال درجه اول و بعد رفته رفته به باشگاه گارد راه پیدا کردم در همون زمانی که دوران آخر دبیرستان رو در حال می‌خوندم و بعد از اون محله ما کوچ کردیم به نارمک و در محله نارمک و در میدان 59 در واقع مستقر شدیم و در اونجا هم من باز همراه با درس و به اصطلاح دبیرستان فوتبال رو ادامه میدادم و علاقه‌مند شدید به بازی فوتبال بودم تا اینکه دبیرستان رو ما به اتمام رسوندیم و خدمتتون عرض بکنم که برای ادامه تحصیلات من مجبور شدم که به خارج از کشور برم، البته به خاطر اینکه شرایط مالیمون خیلی شرایط خوبی نبود. من اینجا یه یادی هم از زنده یاد آقای پرویز دهداری میکنم که خدمت ایشون رسیدم و کسی بودش که زندگی داد به گارد، تیم گارد و باشگاهی که ما داشتیم در اون زمان و ایشون هم توصیه کردن که قطعا من برای ادامه تحصیلاتم برم و عازم کشور هند شدم من و بقیه تحصیلات رو در هند ادامه دادم. اونجا هم در تیم دانشگاه بازی می کردم و با علاقه این کار رو در کنار تحصیلاتم ادامه می دادم تا اینکه بالاخره تحصیلات رو به اتمام رسوندم و به ایران برگشتم و بعد استخدام وزارت نفت شدم من در سال 1360. قبل از اون هم در سمت در هر حال خبرگزاری و هم در سمت در واقع خبرنگار بودم و در سمت در واقع تدریس هم من کار رو ادامه دادم. در یکی دوتا دبیرستان اول کار رو شروع کردم، بعد هم دیگه کارم به مدرسه علوم بانکی کشید. یه دو سالم در مدرسه علوم بانکی بودم و همینطوری تدریس رو داشتم. یه 9 ترم هم در سنت شریف در حال زبان رو من اونجا تدریس میکردم. این بحث به اصطلاح کاریم بود و بعد هم دیگه در سال 1998 که ما جام جهانی فرانسه رو در واقع جام جهانی که در فرانسه انجام شد رو در پیش داشتیم، به دعوت آقای صفایی فراهانی رئیس وقت فدراسیون فوتبال به فدراسیون فوتبال رفتم. باور کنید روزی شاید بگم 12 ساعت کار میکردم. خب جوان هم بودم اون موقع، خیلی جوانتر بودم و انرژی مضاعفی هم داشتم و فوتبال رو، کار در فوتبال رو هم فقط یک عشق می دیدم. من اصلا نگاه معیشتی به فوتبال هیچ وقت نداشتم. هنوز هم من بگم خدمتون تا حالا یک ریال من در این سالها از فدراسیون فوتبال به عنوان حقوق دریافت نکردم. خانواده من به این قضیه واقف بودن، برای همین هم هیچ وقت سنگی در حال جلو پای من کسی نمینداخت که چرا اینقدر به فوتبال می پردازی. و به همین ترتیب من کارم انجام میدادم، ولی از طرفی به خاطر اینکه بعضی جاها مصاحبه میکردم، بعضی جاها علنا در دید بودم، بعضی از دوستانم در حال اینا رو به نوعی شیطنت میکردن، با وزیر نفت مطرح میکردن که آقا ایشون حواسش به کار نیست. ایشون هم یک روزی به من گفتن که آقا بالاخره دیگه تکلیفتو مشخص کن، اگر میخواهی که واقعا انقدر علاقه من دیگه فوتبال رو ادامه بدی و اینها، ما یک کسی رو برای به جای شما بذاریم. من هم خیلی جالب بود که اصلا هیچ تعصبی به اون شغل نداشتم، خیلی به فوتبال بیشتر اهمیت میدادم و خیلی راحت با آقای زنگنه گفتم آقای زنگنه شما مختارید، میتونید کسی دیگر رو جای من بذارید، من الان تعهدی دارم نسبت به فوتبال و این جام جهانی که در پیش داریم که من فکر میکنم برای کشور بسیار مهمه و من نمیتونم در هر حال فوتبال رو و مسئولیتم رو زمین بذارم، چون هم مسئولیت بازاریابی رو در اون موقع داشتم هم مسئولیت بین الملل و کارم در اون موقع واقعا سنگینه کار روی روابط بین الملل بود و کارهایی که میبایستی در ارتباط با جام جهانی 98 انجام میشد و کمپ هایی که باید میگرفتیم، اون موقع تمام این موارد به دوش روابط بین الملل بود و خدا رو شکر دوستانی هم که من داشتم مثلا در یک مقطعی آقای عادل فردوسی پور کار میکرد با ما و این بچه های تو اون سطوح بودن، آقای عنایت که بعدن شد رئیس کمیته داوری اون موقع کارمند ما بود در اون قسمت، بچه هایی که همه بخش بین الملل رو خوب میدونستن و کار رو هم خوب پیش برد.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه ها.
میهمان برنامه ما آقای عباس ترابیان هستن.
ما از وجود نفت و آنچه که جذابیت های داخل نفت و بازاریابی نفت و فروش نفت بود کمال بهره برداری رو کردیم، جهت اینکه تیم ملی کشورمون در واقع بتونه خوب حضور داشته باشه در جام جهانی. یکی از این موارد مربوط میشد به کمپی که ما واقعا در یه مقطع بسیار حساس در ایتالیا گرفتیم توسط آقای ماسیمو موراتی که در واقع صاحب باشگاه اینتر میلان و در واقع صاحب پالایشگاه ساراس ایتالیا بود که مشتری نفتی ما بود و ما به همین وسیله و این ارتباط نفتی که داشتیم با ایشون وقتی که صحبت رو باز کردیم ایشون با علاقه در واقع این مسئله رو پذیرفتن و کمپ اینتر میلان رو با همه امکاناتش بیش از 15 روز در اختیار ما قرار دادن و ما تیم ملی رو بردیم به اپیانو جنتیله که یکی از زیباترین نقاط نزدیک به خود به اصطلاح کمپ هستش و خود کمپ رو به طور کامل در اختیار داشتیم، در مرز تقریبا سوئیس هستش، اتریش هستش و یه جای بسیار مرتفع و متناسب با اون چی که از نظر فنی برای تیم ملی ما به درد میخورد. یکی از مسائلی که در حال باعث شد بعضی از دوستان ما در رده های بالای فدراسیون با من در واقع ارتباط بسیار بدی رو پیدا بکنن همین قصه آقای کیروش بود، چرا که من معتقد بودم که تا زمانی که ما مذاکراتمون به انتها نرسیده و قرارداد آماده انعقاد نشده دلیلی برای گفتن اسم مربی و در حال رسانه‌ای کردنش وجود نه، چرا که من نمیخواستم صحنه سقوط از آسانسورها یا پله برقی فرودگاه تکرار بشه. اون صحنه صحنه زشتی بود، اون صحنه صحنه مشمئز کننده‌ای بود که هنوز هم وقتی یه جا این رو به عنوان مضحکه بعضی از دوستان صدا و سیما نشون میدن من خودم شخصا ناراحت میشم که یه مربی رو ما رفتیم هنوز اصلا راجع به قراردادش صحبت نکردیم به عنوان سرمربی تیم ایران بردیم در پربیننده ترین برنامه تلویزیونی، اجازه بهش دادیم هرچی دلش میخواد راجع به ما تیم ملی ما و کشورمون بگه، بعدم طرف خیلی راحت ما رو دور زد و رفت و یه برندی از خودش در اون شرایط درست کرد خیلی راحت هم. من نمیخواستم این اتفاق رخ بده، زمینه که کیروش مربی بزرگی بود، مربی بود که 7 سال در منچستر یونایتد کار کرده بود، سرمربی رئال مادرید بود و سرمربی تیم ملی پرتغال بود، مربی در حال سطح بالایی بود، ولی با این وصف تا زمانی که قرارداد منعقد نشده بود و ما توافق کامل نکرده بودیم به هیچ وجه به ایشون هم گفتم شما حق ندارید کلامی راجع به این قرارداد با کسی صحبت کنه، ما هم صحبت نمی‌کنی. و حتی خیلی جالب است که در همون زمان آقای کفاشیان رو من با این شرط ورود کردم که آقای کفاشیان اگر این قضیه بین من و شما فقط میماند من کار رو ادامه میدم، اگر حتی یک نفر دیگه متوجه این نام بشه دیگه نمیشه کار کرد. ایشون پذیرفت و واقعا هم روی این قضیه ایشون نشان داد که خیلی مصر هست و تا انتها با من اومد.
کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
همه ما برای ادامه تحصیل ملاک هایی داریم.
من دلم می خواد همراه با کار تحصیلم رو هم ادامه بدم. می خوام درسی که می خونم توی بازار کار به دردم بخوره.
اگه بتونم توی وقتای خالی روزم الکترونیکی درس بخونم خیلی خوبه.
آموزش برای همه، همه جا، همه وقت.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
ما همه با هم کرونا را شکست می دهیم. من و تو با هم می شویم. ما
وضع شهر خیلی وخیمه، ماسک تو صورت، نفسا تو سینه. وقتش رسیده که یه کاری کنیم، نشینیم دور هم جوک سازی کنیم. ویروس کل شهرها رو زخمی کرده، آیا کسی که رفت دوباره برمی گرده؟ نه. وضعیت خیلی بحرانیه، بیمارستانا پر قربانیه، تعداد قرنطینه ها بالا رفته. قبول کن که شرایط خیلی سخته، باید بمونی خونه با همکاری کنی، نه اینکه بگی بریم سفر و حالی کنی. درد کن شرایط و منطقی باش، نگو بی خیالش یکم قوی باش. باید دلمونو به اون خدا بسپاریم، نه اینکه بشینیم تابوت ها رو بشماریم. ما خیلی سختی ها رو شکست دادیم، صد بار افتادیم ولی باز واستادیم.
کرونا رو شکست می دهیم با هم، ولی این بار نه دست در دست هم، بلکه با حفظ فاصله و دوری از جمع.
این آدم ها همه هموطنته، توی سختی ها همه تک تک کنارته. خودتو سمت خدا رها کن، ناامید شدی اسمشو صدا کن، روی مشکلات خط قرمز بکش، موفق میشی نه ازش دست نکش. نه قوی باش، نباید خسته شی، بخوای به این سادگی ها تسلیم بشی. الان وقتش نیست خودتو ببازی، سعی کن با این شرایط بسازی. این سختی هاست که تو رو میسازه، توی بخشی از زندگی نیازه. از همین الان تمرینش کن، زندگی تو دوباره تدوینش کن.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می‌کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
من و تو با هم می‌شویم. ما
نیمه روز نیمی از پنجشنبه رو پشت سر گذاشتیم، ساعت 12 است و دعوتتون میکنم با برنامه زندگی ورزش و جامعه همراه بشید.
موسیقی.